چه کوچیک داشتیم، یکی از مهمترین دغدغه هامون این بود خب کی بهش غذا بدیم، کی بهش شیر بدیم، آیا الان خدای نکرده تب داره تب نداره، و یکی اونجا به هر حال مراقبت بکنه
در
که
کنارتون
در
باشه.
کنار در کنار اون فرد باشه. به هر حال همه اینا فرهنگ سازی، همونطور که خانم دکتر شیوان فرمایش کردن، بایستی که از زمان از همون خانم دکتر هم اشاره کردن، خانم دکتر دیناروند، که از زمان ابتدایی توی مدارس ما باید روی مسائل واقعا تاکید بشه، عوارض تک فرزندی رو برای اون بچه بگن که شما که در آینده تک فرزند میشین چه خطراتی ممکنه شما رو به هر حال تهدید بکنه، و اینکه اگر دو تا فرزند باشید، سه تا فرزند باشید چه مزایایی رو داره، و اینکه کشور اگر جوان بماند پیشرفت میکنه، نه اینکه اگر سالمند باشه. بالاخره سالمند ماها همه یک گلدن تایم و یک زمان طلایی برای ارائه خدمات به کشورمون داریم. از یه زمانی که بازنشسته میشیم عملا دیگه غیر فعال میشیم و باید نیروی جوان جای ما رو بگیره، و همه این مسائل فرهنگ سازی در همه حوزه ها نیاز هستش، حالا چه حوزه وزارت بهداشت و چه بقیه حوزه ها، همه باید دست به دست هم بشه. به نظر من فقط یک دستگاه وزارت بهداشت که مثلا 60% قوانین جوانی جمعیت به حوزه وزارت برمیگرده به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، بایستی که همه با هم باشیم.
دقیقاً اینه، و داشتم توی صحبتایی که میفرمودید حالا اشاره کردید که ما همه تجربه مادری رو داشتیم، البته من چون شخصا پدر در واقع دو فرزند هستم تجربه پدری داشتم که اونم آمیخته با احساس مادری بود، یعنی در وجود هر مردی به هر حال احساسات مادرانه ای هم که از مادرش به ارث برده وجود داره، و لذت در واقع مراقبت از بچه‌ها رو زمانی که مثلا مادرشون میخواد بخوابه چند ساعتی و من شب تا صبح بتونم مراقبت بکنم تجربه کردم. اینها در فرهنگ کهن ما این گونه بوده که خانواده‌ها کمی متمرکزتر بودن، پدر و پدر بزرگ و فرزند و اینها با هم بودن و مادر و مادر بزرگ در کنار هم بودن، و این کمک میکرد که تجربیات منتقل بشه. الان اون حمایتی که شما میگید به راحتی که قابل دسترس نیست، بچه تب میکنه مادر نگران میشه، برای این جور خدمات برای حتی بعد از زایمان، مثلا یه مثال عینی بزنم از رشته خودمون، تعدادی از ما خانم دکتر هم اشاره کردن، تعدادی از مادرانی که صاحب فرزند میشن به دلایل هورمونی، به دلایل فیزیولوژیک دچار افسردگی پس از زایمان میشن. آیا مثلا برای این قضیه ما مدلی داریم که به اینها آگاهی های لازم رو در زمان زایمان بدیم که بعد که رفتن منزل اگه علائم دیدن دوباره مراجعه داشته باشن؟ آیا حمایت بیمه‌ای داریم که بگیم این تعداد مرکز روانشناسی هستش برای این پستپارتوم، برای این قضیه پس از زایمان به اونجاها مراجعه کن؟ اینا رو داریم تو سیستم بیمه‌مون؟ اینا خودش حمایته.
ببینید خب خود در واقع وزارت بهداشت این اقدامات رو زمانی که مادر بارده برای زایمان به مراکز زایمانی مراجعه میکنه، یه قسمتی داره به اسم آموزش به هر حال پس از زایمان که اونجا مسائل مشکلات رو هم براشون توضیح میدن که اگر این اتفاقات بیفته و چه در خصوص شیردهی به فرزند، در خصوص عوارض پس از زایمان به مادران یه سری آموزش داده میشه توی مراکز در واقع درمانی. بیمه سلامت هم با توجه به ابلاغیه که به هر حال دبیرخونه داد، خدمات روان درمانی رو در سال گذشته و ادامه‌اش حالا انشالله امسال در تعقیب، چون اینا قبلا بیمه‌ای نبودن، الان خدمات مشاورات روان شناسی در واقع
زیر
پوشش بیمه قرار گرفته، و اگر این به هر حال مادری نیاز داشته باشه به این خدمات با پوشش بیمه میتونیم پرداخت اجیب رو بدیم.
اطلاع رسانی این قضیه هم وظیفه ماست که حالا در این برنامه بازم بهش پرداخت ما اشاره شد. به افق 14 سی رو میشنوید و سری میزنیم به کشورهای دیگه جهان، سیاستها و برنامه‌های تشویقی اونها رو در زمینه جمعیت.
فرزندآوری و تبلیغ غربی ها.
یک خانواده نانوا در انگلیس، 22 فرزند و 6 نبدان، با یک سریال به اسم همین 22 بچه تبدیل به چهره شناخته شده در انگلیس شد. این هم یک خانواده با 21 بچه در آمریکاست. شغل پدر هم چوب بود. اینجا هم خانواده 19 نفره داگر، 17 نفره کیسون و 16 نفره ریبوک. دلیل معروفیت علاوه بر تعداد بالای بچه ها، این تبلیغات رسانه ها و ساخت این مستندها برای بچه هاست. و یا این کارزار عمومی دولت در لهستان که میگوید مثل خرگوش زاد و ولد.
نرخ فرزندآوری تأثیر مستقیمی روی اقتصادی یک کشور داره. سالمند شدن جمعیت میتونه به پایان رشد اقتصادی ختم بشه. به همین منظور در خیلی از کشورها مشوق‌هایی برای بالا بردن نرخ باروری در نظر گرفته شده که به اصطلاح به آن پاداش نوزاد میگن.
مثل فرانسوی‌ها که بیش از 80 میلیارد یورو یعنی حدود 5% تولید ناخالص ملی را صرف حمایت از فرزندآوری می‌کنند.
دولت فرانسه هزینه مراقبت‌ها از پیش از تولد تا بعد از تولد و رسیدن کودک به سن 7 سالگی را به عهده می‌گیرد و به خانواده‌های بالای 3 نفر در تمامی خدمات عمومی تخفیف‌های عمده داده می‌شود.
روستای هلیلنه در شمال اوکراین. در اینجا خانواده تک فرزندی وجود ندارد. مادر 45 ساله این خانه 19مین فرزند خود را به دنیا آورده.
مادر من 8 فرزند به دنیا آورد. همسر من هم در خانواده بزرگ شده که 15 فرزند داشتند.
یکی از تسهیلات اجتماعی که دولت سوئد برای کودکان سوئدی قائل، کمک هزینه کودک. این کمک هزینه مبلغ مشخص و بلاعوضیه که دولت سوئد در ازای هر کودکی که در این کشور متولد میشه تا زمانی که کودک به سن 16 سالگی برسه به والدین پرداخت میکنه.
در ایتالیا هم به والدینی که صاحب فرزند سوم شوند به مدت 20 سال زمینه کشاورزی میدهند.
در ایتالیا صاحب خانه ها اجازه بیرون انداختن مستاجری که فرزند زیر 18 سال داره ندارن، حتی اگه مستاجر کرایه نده.
از این شیطنت ها در یک خانواده با 12 بچه تا الگوسازی از یک خانواده با 19 بچه،
فقط باید از بودن با بچه ها لذت برد چون خیلی زود بزرگ میشن.
سیاست های نروژ در خصوص افزایش جمعیت فوق‌العاده است. 2 هفته مرخصی با حقوق برای والدین بعد از تولد کودک و در صورتی که والدین تصمیم دارن تا 2 سالگی کودکشان در خانه بمونه، کمک هزینه ویژه در فیش حقوقی آنها اضافه میشه.
اینجا آمریکاست، سومین کشور پر جمعیت جهان، جایی که حالا فرزندآوری از اولویت های سیاست مدارا شده. مثل چینی ها که از سال 2015 با تک فرزندی خداحافظی کردند.
پرداخت حقوق 1800 یورویی به مادر تا 5 سالگی فرزند از مزایای فرزندآوری در کشور آلمان هست.
روسا هم برای بچه اول 15000 دلار و با آمدن بچه سوم خانواده صاحب خانه می شود.
در روسیه اگر مادری 10 فرزند داشته باشه به او عنوان افتخاری مادر قهرمان به همراه 1,000,000 روبل معادل 5 میلیارد تومان داده میشه.
8 فرزند پسر و 11 فرزند دختر. خانواده پر جمعیت از نوزاد 3 ماهه تا جوان 27 ساله.
من هر روز صبح کاپشنم رو برای رفتن به مدرسه بر می‌دارم. لباسامون به ترتیب سن از بزرگتر به کوچکتر اینجا آویزون شدن.
اینجا سنت فرزند آوری در خانواده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به باور مردم این روستا فرزند بیشتر خوشبختی بیشتر.
به افق 14 سی ویژه برنامه روز ملی جمعیت از رادیو سلامت.
خب دوستان عزیز، امروز 3/2/1402 و برنامه به افق 14 سی رو میشنوید. انشالله 28 سال دیگه اگر عمری باقی بود ما در خدمت شما بودیم یا نسل‌های بعدی ما، شاهد این باشیم که از مسئله جمعیت و در واقع پیری جمعیت به سلامت عبور کردیم و یک جمعیت جوان و توانمندی داریم. به هر حال انسان‌ها نسل به نسل میان و نسل‌های بعدی جایگزین اونها میشن. مهم اینه که بتونیم یک میراث خوبی برای آیندگان بگذاریم. مهمانان عزیز من در استودیو، نظر شما راجع به این چه که آنچه که در این در واقع بخش گفته شد، از کشور مختلف نقل شد، حالا هم اروپا بود هم ایالات متحده آمریکا بود و تلاش و حتی از آسیا از روسیه گفتن، نظرتون چیه؟ کدومش میتونه به درد ما بخوره؟ بفهمید، من دیگه فضا رو باز میذارم برای گفتگو خدمت اساتید محترم.
البته تو همه این گزارش ها آقای دکتر ریاحی تأکید میشه به این که با فرزندآوری ما از فقر و تنگدستی میترسیم، یعنی مسائل مادی رو برامون هی بزرگ جلوه میده، در حالی که ما آیات صریح قرآن داریم
که خشیت املاق نداشته باشید و بچه هاتون رو به خاطر تنگ دستی و فقر صدمه نزنید. تأکید میکنه که شما با اون تقریبا قشنگ آیه قرآن میگه که فرقی نداری، ما باید دوتاتون رو روزه بدیم، چه تو داری کار میکنی چه اون که کار نمیکنه.
دقیقا
اول باید این فرهنگ جا بیفته. ولی من معتقدم حمایت هایی که اونا میکنن خیلی مهمه، یعنی از حمایت های مادیشون حمایت های دیگر رو که آدم میبینه خیلی آرامش بخش داره، خیلی اونه که ترس فرزند آوری رو کم میکنه. یه خانم به محض حامل باردار شدن به یه مرکز خاصی مراجعه میکنه، کم کم اون دیگه کاملا میشناسشون مرکز، تمام مسائل و داروها و چیزایی که لازم داره برای زایمانش هم ست کاملی که به هر حال حالا بچه اول نیاز داره اونا رو براش میده، و بعدش هم تا مدت ها به خونه این خانم رفت و آمد میشه. دقیقا. کسایی که واقعا متبحرن تو
مراقبت
فنومن های بارداری و بدن زایمان و بچه داری.
دقیقا.
و اینا حمایت هایی که این خانم اصلا ترسی از نگهداری بچه نداره، مخصوصا در فرزند اول، که ما همه مشکلمون اینه که اصلا بیشتر زوجین ما قبول نمی کنن فرزند اول رو بیارن، حالا تا بریم بگیم دوم و سوم و اینا رو بیارن، و واقعا این ترس ها رو اینا از بین می رونن. به نظر من مهمترین مسئله، مسئله مهمتر از این که اونها به وضعیت اقتصادی این خانم ها رسیدگی می کنن و این جوامع و این خانواده ها رو تحت پوشش مرتب تسهیلات مادی دارن، بچه یک دنیا میاد خونه ای بهش میدن که حداقل دو خوابه است، بعد دو سه خوابه، من تو انگلیس شاهد این مسئله کاملا بودم. ولی بیشتر از این حمایت های روحی روانی و حمایت هایی که مثل یک خانواده خیلی منسجم با دلسوزی واقعا اینا تا مدت ها از این خانواده میکنن. به نظر من این مسئله مهمتر.
بسیار عالی. من به نظرم میسه دیگر مهمانان و خانم دکتر دیناروند، خانم دکتر آزادی هم راجع به این گزارش که پخش شد احتمالا نظراتی دارید، بشنویم. حالا شنوندگانمون هم نظراتی میدن، حالا دوست داشتن که این گزارش رو مسئولان بشنون، خیالتون راحت باشه میشنون، انشالله همین مسئولان مربوطه شنونده رادیو سلامت هستن.
بله آقای دکتر ریایی، این که بالاخره از یه جایی شروع کردن و حمایت کردن، به خصوص زنان شاغر رو، چون الان اکثر زنان ما به دلیل تحصیلاتی که انجام میدن و بالاخره اون رشد توسعه اقتصادی که در کشور ما اتفاق افتاده، نیازه که خانم‌ها در میدان کار باشن. پس این حمایت‌ها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، اما نه در حد کاغذ، بلکه اجرایی شدن و پیگیری قانون در اجرایی شدن اون در همه سازمان ها انشاءالله.
امیدواریم که اینطور باشه. خانم دکتر آزادی شما نکته‌ای دارین؟
نه، منم برحال صحبت های دوستان رو تصدیق میکنم، و اینکه حمایت هایی رو که برحال قانونم الان تصویب کرده بایستی که انقدر جذابیت داشته باشه در زمان اجراشون، که اون زوجین جوان ما در واقع به پشتوانه این حمایت ها در واقع تمایلی داشته باشن برای فرزند آوری. وقتی که مثلا به فرض این یه مثال دیگه، مثلا ما اولویت استخدامون رو بذاریم برای جوانی که ازدواج کرده و صاحب فرزند هست، یا کسی که صاحب فرزند هست تسهیلات بیشتری اونقدر باشه که در واقع جذاب باشه، یا مثلا با 2300 تومان که چی مسئله حل نمیکنه تو هر تو فیش آقا در داشتیم با خانم دکتر همین صحبت میکنم، تو فیش مثلا حقوقی اون آقا یه حق عائله‌مندی است که اصلا اینقدر مبلغش ناچیزه که دردی رو از فرد دوا نمیکنه. یعنی باعث تمام این حمایت ها چه از سوی برحال دولت چه از سوی جامعه یه جوری باشه که اون فرد تمایل بیشتری داشته باشه که اگر مثلا من فرزند داشته باشم خب از این تسهیلات برخوردار میشم و استفاده میکنم. یه تفاوتی با کسی که مجرد داشته باشه،
این احساس رو بکنه که روی کاغذ نمونده، واقعی شده و عملیاتی شده.
و آقای دکتر این استمرار داشته باشه، مقطعی نباشه،
مستمر بودن تمام قوانین واقعا لازمه.
چون در کشورهای دیگه شاید تا 5 سالگی یا 10 سالگی حتی اون فرزند دولت حمایت میکنه و این خانواده دغدغه‌ای نداره.
دقیقاً من فکر میکنم که در واقع حلقه های مختلف اینطوریه که آموزش ها از سنین پایین شروع میشه، ذهنیت که به درستی شکل گرفت، حمایت ها از سنین نوجوانی به بعد مطرح میشه و بعد در بوته عمل آنچه که دولت میگوید در دوره که این افراد رسیدن به سن ازدواج آزموده میشود. ببینیم که چه خواهد شد در نسل آینده. موافقه چند نظر بشنویم و بعد من چون خانم دکتر شیوا میخوان زودتر برن میخوام راجع به درمان جدیدم از ایشون سوالی داشته باشم. نظر شنونده رو بشنویم بهتر.
به افق 14 سی ویژه برنامه روز ملی جمعیت از رادیو سلامت.
به نظر من تا جایی که من اطلاع دارم فقط به خاطر وضع اقتصادی و بیکاری می باشه. تشکر از برنامه بسیار خوب شما محمود ابوالفضلی از اینجا.
من دخترم در حدود 44 ساله داره میگه بالا یعنی ازدواج نکرده، نه اینکه نخواد ازدواج بکنه، قسمت نمیشه وقتی یه برنامه ازدواج نیست. اینا باید چی کار کنن؟
عرض سلام دارم خدمتتون. با توجه به قرارگی در هفته جمعیت، خانم بنده رزیدنت داخلی دانشگاه پزشکی اصفهان هستن. در مورد قانون جهانی جمعیت متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی رزیدنت ها رو نه دانشجو حساب میکنن نه کارمند. اگر ممنون میشم از آقای دکتر بانکی بخواید که حتما حداقل رزیدنت ها رو جز دانشجو حساب کنن، که از کشیک هایی که مادران زیر 2 سال دارن حداقل 50% کشیک ها برای سال اول و دوم لحاظ بشه و واقعا با داشتن بچه اصلا نمیشه درسون که بخوایم کشیک بریم. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که نامه هم دادیم وزارت بهداشت ولی تا حالا جوابی نگرفتن و گفتن رزیدنت نه دانشجو نه کارمند. پس قاعدتا باید یکی از این دوتا لحاظ بشه که ماده 26 قانون جمعیت بشون منظور بشه. ممنون میشم از آقای دکتر بانکی بخواهیم که از وزیر بهداشت با توجه شیوه نامه اجرایی داده حداقل دانشگاه علوم پزشکی اجرایی کنن. خیلی ممنونم.
ماده 26 که میگه کاهش نوبت کشیک شب برای مادران بارداری که یا باردارن یا فرزند زیر 2 سال دارن برای من اعمال نمیشه. اینو با هم با آموزشمون صحبت کردم، گفتن شما که رزیدنت هستید کارمند به حساب نمیاد. حالا ما که رزیدنت هستیم، ما که کارمند نیستیم، دانشجو هم که نیستیم، پس این اعمال ماده 26 برای ما چجوریه؟ به چه صورتیه؟ بعضا این قانون جوانی جمعیت خب به چه درد ما میخوره؟ اینجوری که ما فقط داریم هم تعداد کشتیک 12 تا کشتیک در ماه، من الان فرزند زیر 2 سال دارم، تازه نوزاد دارم، این قانون به چه درد من میخوره؟
خب اینجا مباحثی مطرح شد که فکر کنم 2 بُعد داره. یکی مسائلی که مثلا برای دستیاران محترم رزیدنت که میگن هم دستیاران پزشکی مثل دستیار فکر میکنم بیشتر جراحی یا زنان باید باشن که 12 شب در ماه کشیک میدن مطرح. دومیش اینه که این افراد میشن الگوی بقیه. اگه این فرد از فرزند آوری به هر حال جامعه پزشکی جزو مجموعه های مرجع در جامعه هست و مردم به اونها نگاه میکنن، دیگه تمایل فرزند آوری نداشته باشن دیگه به بقیه چه باید گفت؟ فکر میکنم که نکات اصلی گفته شد. خانم دکتر شیوا خیلی متشکرم، پس شما هم با ما هستید تا 11:35. من تو این بخش از زمانی که باقی مونده میخوام در واقع آنچه که تا این لحظه نرسیدیم بهش بپردازیم. فقط یه توضیح خدمت شنونده های عزیزمون بدم که آقای دکتر امیر حسین بانکی پور رئیس محترم کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس که قرار بود با ما همراه بشن، ظاهرا در مراسم که مربوط به امروز در واقع روز جهانی جمعیت هست و اهدای جایزه چنان درگیر مسائل شدند و درگیر مراسم شدند که ما توفیق همراهی باشون تا این لحظه رو نداشتیم. سوال ما هم کماکان همون سوالی است که به خوبی هم دوستان جواب دادن. به نظر شما علت کاهش فرزندآوری در کشور ما چیه؟ مسائل فرهنگی یک، مسائل اقتصادی دو. بیشتر شما به مسائل اقتصادی اشاره کردید ولی دیدید که اساتیدی که در استودیو بودن گفتن مسائل اقتصادی خودش متأثر از نگاه ما به مسائل اون پدیده در واقع ذهنیت روانی که میشه جزء مسائل فرهنگی طبقه بندیش کرد و راه حل براش پیدا کرد. در بخش باقی مونده راجب درمان‌های ناباروری درباره تک فرزندی و آنچه که باقی مونده میشنویم صحبت اساتید رو. فکر می‌کنم موافقت خانم دکتر شیوا راجب آنچه به عنوان دستاورد علمی الان در دسترسمون هست و خوشبختانه بیمه ها هم سعی می‌کنن پوشش بدن، شما بفرمایید که چه باید بدونن شنونده ها.
اول در مورد همین صدایی که شنیدیم، خانم دکترای عزیز دغدغه نگه داشتن فرزندانشون رو
بله
میدونید که در قوانین ما الان سعی میشه که پزشک جذب بشه. ما کمبود پزشک در مناطق مختلف داریم و داریم یه قوانینی برای زیاد شدن پزشکا میذاریم، از اون طرف داریم قوانینی برای فرزندآوری میذاریم. واقعا باید اینا با هم هماهنگی داشته باشه، در تضاد نباشه. اگه اینها این پزشکان عزیز نباشه براشون تسهیلاتی که بتونن بچه هاشون رو نگهداری کنن، معمولا هم برای دستیاری به شهرهای مختلف میرن، غریب هستن. واقعا باید به این دقت بشه که نکنه این ضربه بزنه به اون قسمت از برنامه ما که واقعا پزشک کم داره جامعه ما. خدمتتون عرض کنم که علل متفاوت ناباروری که مستحضر هستید در کشور ما به خوبی قابل درمان الحمدلله. از وقتی هم که پیام رهبر معظم انقلاب صادر شده، پژوهشگاه رویان هم همگام با بقیه ارگان‌ها سعی کرده که محدودیتی دیگه در تعداد فرزند نداشته باشه. ما مسلماً وقتی کسی دوتا بچه داشت دیگه بهش ناباروری اطلاق نمی کردیم، بنابراین خدماتمون رو به بعد از دو بچه ارائه نمی دادیم. ولی الان هر کسی که شرایط باروری رو داشته باشه و حالا به هر علتی بعد از یک دو سه بچه مشکلی پیدا کرده و ناباروری ثانویه درش ایجاد شده، بررسی ها و اقدامات کامل رو مثل همون ناباروری های اولیه براش انجام میدیم و خدمات درمانیمون رو به این گروه هم بدون محدودیت ارائه میدیم. درمان های جدیدی در ناباروری داره وارد میشه که امیدوارم که یک انقلاب خیلی عظیمی در درمان ناباروری ایجاد کنه. مثلا استفاده از سلول های بنیادی. شما مستحضری، سلول های بنیادی سلول هایی هستن که در هر جایی که قرارشون بدیم باید بتونن اون تخریب اون بافت رو جبران کنن و مثل اون بافت بسازن. الان داره بیشتر از سلول های مزانشیمی، چربی یا خون محیطی یا خون قاعدگی برای صدماتی که به تخمدان ها وارد شده، تخمدان هایی که خیلی کم پاسخ میدن، افراد جوانی که اصلا دیگه نارسایی تخمدانی پیدا کردن به علل مختلف، داره استفاده میشه برای اینکه بافت تخمدانشون دوباره هورمون ترشح کنه، دوباره فولیکول ایجاد کنه و دوباره فعال بشه به تمام جهات. و این خیلی روند خوبیه.
یعنی با همون ذخیره اولیه تخمکی که از دوره جنینی دارن میتونن دوباره فعال بشن.
به هر حال ذخیره‌ای که ما بتونیم براش بچه‌ای بذاریم و درسته. جنینی واقعا براش لقاح مصنوعی انجام بدیم و جنینی براش بکاریم. و همینطور در خانم‌هایی که متأسفانه به علل مختلف مخصوصا سقط درمانی‌هایی که مجوز نداره در جاهای آلوده انجام میشه، سقط‌های جنایی من اسمشو میذارم،
دقیقاً درسته،
واقعا ایندیوس ابورشن هایی که در هر مکانی به خاطر ترس از بچه دار شدن انجام میدن و اینا باعث میشه که بعدن دیگه بچه دار شدنشون مشکل پیدا کنه، که ما بسیار از این خانم ها داریم، چسبندگی های مختلف رحمی پیدا میکنن. اینها هم امیدواریم با سلول های بنیادی که از عروق به رحم و اندومتر تزریق میشه بشه این آشرمن ها و این چسبندگی ها رفع کرد، اندومتر تازه ایجاد کرد. از طرفی هم هیئتی به سرپرستی آقای دکتر فتحی در رویان دارن اصلا ساخت بافت تخمدان رو انجام میدن و این در مرحله حیوانی است، یعنی این که شما از یه سلول سوماتیک یه سلول جسمی بتونین واقعا فولیکول های جنسی ایجاد کنین. به هر حال این خودش یک موفقیت بزرگی در درمان نابرابری خواهد بود، ولی اینا به هر حال درمان های روتین نیست، انشاءالله که به زودی وارد درمان بشه، ولی همه نابارورها میتونن امید داشته باشن به اینکه دیگه الان با هزینه های بسیار کمتر، چون خیلی از هزینه ها رو بیمه قبول کرده، رویان با بعضی از بیمه ها قرارداد بسته که واقعا بعضی از بیمه‌گرها هیچی نمیدن، خیلی کم میپردازن، مثل قبل نیست. امیدوارم ترس از مخارج و اذیت ها و بروبیا ها و قبول نکردن ها رو نداشته باشن و مراجعه کنن به مراکز ناباروری و به زودی هم با پیشرفتایی که در این درمان ایجاد شده نتیجه بگیرند و بچه دار بشن.
امیدواریم اینطور باشه. و خب البته حالا از زاویه نگاه رشته که من در اون فعالیت دارم، یعنی اخلاق پزشکی، یه ملاحظات بهتری هم و بگیم توسعه یافته تری هم تو ارتباط مراجعان و دریافت کنندگان خدمات و کادر درمان بایستی رخ بده، الگوی ارتباط پزشک و بیمار، حالا به طور خلاصه که تمایل بیشتری باشه اگر مثلا در مدل‌های سنتی که در مؤسسه رویان سایر مراجع بر اساس سلسله مراتب افراد مراجعه می‌کردن و یه قدری فرایند بوروکراسی اونها رو درگیر مسائلی می‌کرد که ایجای بعد خسته می‌شدن، ان شاءالله اینها هم تسهیل میشه. البته خوشبختانه در مرکز رویان از همکاران حوزه اخلاق پزشکی ما چند نفری رو داریم که می‌دونم در این حوزه هم در کنار اساتیدی مثل خانم دکتر شیبا و بقیه بزرگان هستن. این خدمات موجودی هم که مثل IUI IVF که مردم میشناسن داره ارائه میشه، فکر کنم داره آمار موفقیتش افزایش پیدا میکنه. البته نمیدونم رصد میشه یا نه به طور سالانه.
بله الحمدلله با به هر حال با تسهیلاتی که در مدیاها با فرایندهایی که قبل از گذاشتن جنین اتفاق میفته، مثلا PGD، به هر حال تعیین سلامت جنین تا یه حدی و با مراقبت هایی که میشه، بله امیدواریم که خیلی هم بهتر از این بشه. بله ما الان موفقیت بسیار خوبی داریم،
آمارهامون خیلی خوب و قابل مقایسه است. توی حوزه هایی هم که حالا نمیخوام اینجا وارد بحثش بشیم، مثل بحث های سکس سلکشن و انتخاب جنسیت و این حرفا، امیدواریم که آروم آروم با هم رشد فرهنگی مردم برن به سمت این که متوجه باشن داشتن فرزند سالم و خوب از هر جنسیتی جذابیت خاص خودشو داره. من یه توضیح بدم خدمت شنوندگان که آقای دکتر صابر جباری فاروجی، مدیر محترم مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، که قرار بود از ابتدای برنامه به ما ملحق بشن، در همون مراسم جایزه جوانی جمعیت عملا ماندند و فرصت حضور پیدا نکردند. ما مطالب ایشون رو از قبل به صورت آماده داریم که تقدیم شما میکنیم، بشنوید به مناسبت در واقع روز ملی جمعیت.
عمده اینها بر اساس آخرین آماری که ما داریم عللشون علل اقتصادی نیست، یعنی با یک مشاوره یه بخشش زیادشون با شنیدن هم یک جمله که سخت جنین زیر 4 ماه از نظر شرعی حرام حکم قتل نفس داره منصرف میشن، حدود 60% آماری که ما داریم. یه بخششون به دلیل خدمت شما عرض کنم همین تحت تاثیر شعار فرزند کمتر زندگی بهتر نخواستن فرزند بیشتره که این گزاره رو ما تو بهداشت سعی کردیم اصلاح کنیم، حتی اوندش فرهنگیه. یه علت دیگه اش هم بحث این هست که طی سالهای گذشته تبدیل شده که فاصله بین دو بچه لزوما باید 3 سال باشه و این استرس زیادی به مادرانی وارد کرده. میدونید در کل دنیا 33% از بارداری ها به تعبیر رایج ناخواسته است، مختص کشور ما هم نیست و بدون برنامه ریزی قبلیه. این به این معنی نیست که ما بگیم همه برای بارداری برنامه ریزی نکنن، اگر امکان پذیر بود برنامه ریزی، ولی اگر هم نبود هیچ، نه اون مادر خطایی مرتکب شده، نه باید فشار روانی بهش تحمیل بشه و اینا با مشاوره که انجام میدن. و یه درصدی هم کسانی که و بعد از این علل هست که مسائل اقتصادی مطرحه در سخت عمدی، گروه نفس سعی میکنن اگر این هم به دلیل مسائل اقتصادی میخوان سخت انجام بدن، با حمایتایی که با گروه های مختلف با نهاد انقلابی خدمت شما عرض کردم انجام داده با گروه های مردم دیگر، اینا رو از سخت منصرف بکنه و چه زایمان زمین و سزارین چه بحث سخت، یک سرش در مسائل فرهنگی و فرهنگسازی است، یک سرش در مسائل پزشکی است. در حوزه پزشکی هم کاری که وزارت بهداشت انجام داد این است که ما داروهایی و تجهیزاتی که معادل سخت عمدی میشه رو دقیق کردیم، مثل دارو بدی جمعه اعلام کردیم، به دادستانی اعلام شده. یعنی اگر افرادی تجهیزات و این داروها رو در غیر از مجرای بیمارستانی که طبق روال انجام میشه، مصدق قانونی است، در مطب برخی از پزشکان، ماما یا کسانی که مجوز پروانه دار هستند باشه، بر اساس اعلامی که وزارت بهداشت انجام داده، اینها معادل سخت عمدی محسوب میشه و دادستانی رو به عنوان سخت تلقی میکنه. این کاراش انجام شده، به زودی هم اطلاع رسانیش انجام میشه که پزشکان یه موقع ناخواسته درگیر این اتهام نشه.
خب دوستان عزیز، برنامه ویژه روز ملی جمعیت با نام به افق 14 سی به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه. 5 دقیقه فرصت داریم در خدمت خانم دکتر دیناربند، خانم دکتر شیوا و خانم دکتر آزادی هستیم. صحبت های آقای دکتر جباری رو هم شنیدید. به هر حال قانون گذاری خیلی خوبه ولی فرهنگ سازی مهمتره. من میخوام تو این 5 دقیقه آخر با توجه به اینکه شنونده های ما